سلام بچه‌ها، خوش اومدید به قسمت دهم پادکست عصر مبارزه، پادکستی که توش من و بامداد میریم و در مورد اتفاقاتی که تو هفته گذشته توی دنیای ام ای افتاده صحبت میکنیم، مبارزه‌ای که تو هفته گذشته اتفاق افتاده رو بررسی میکنیم و اخبار مهم هر هفته رو با هم دیگه در موردش حرف میزنیم. این پادکست یه پادکستیه که با چجوری بگم پشن پروژکتوری داریم پیش میبریم و بهترین راه واسه دیده شدن این پادکست اینه که با افرادی که میشناسیم و میدونید که از هنرهای رزمی ترکیبی UFC و MMA لذت میبرن این پادکست رو به اشتراک بذارید. کانال یوتیوب رو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید و بریم سراغ مبارزه‌ای که هفته گذشته اتفاق افتاد. هفته پیش مبارزه‌ای بود که من خیلی منتظرش بودم، حداقل کلا فایت کارد اونقدر خوبی نبود. به نظر میاد این UFC فایت نایتی که UFC تو چند وقت اخیر داره برنامه‌ریزی می‌کنه خیلی توشون داره میکنه، خیلی به زور میخواد فقط یه فایت نایتی برگزار بکنه و فقط اون اسمش مین ایونت یه حرفی واسه گفتن داره، بقیه فایت ها اونقدر چیز خاصی نیستن. فایت نایت هفته دیگه هم یه چنین چیزی اتفاقا، ولی تو هفته گذشته یه مبارزه قرار بود اتفاق بیفته بین درنتیل و ماروین ویتوری که به خاطر مصدومیت درنتیل و شکستن این استخون ترقوه بهش میگم فکر کنم استخونه ترقوهش مبارزه کنسل شد و کوین هالند تو فاصله 3 هفته جای درنتیل رو توی این مبارزه پر کرد. کوین هالندی که همون 3 هفته پیش یه شکست نسبتاً فجیعی رو از دریک برانسون تجربه کرده بود و دوباره در مقابل یکی از بهترین کشتی‌گیرهای رده وزنی میدل ویت قرار گرفت، یعنی ماروین ویتوری، کسی که تو چند وقت اخیر با شکستن جک هرمانسون تونست خودش رو وارد تاپ 10 رده وزنی میدل ویت بکنه و تو این بورد می‌خواست خودش رو توی بحث واسه کمربند قهرمانی قرار بده. نظر در مورد این مبارزه چی بود؟ من توضیحی در مورد خود مبارزه نمیخوام بدم. بریم سراغ این که مبارزه به نظر تو چطور بود و کل نظر در مورد کوین هالند مخصوصا توی مبارزه چی بود؟
این پیشبینیم که این بود که ویتوری میبره، همونجوری هم شد.
دقیقاً.
با اینکه با بیشتر کشتی گرفتن و اینا یه جورایی همون کاری که برانسون کرد. فایتو تنها جایی که یه ذره فایتو با فایت قبلی هالند فرق میکرد که هالند جلو برانسون بود که اونم دقیقا با کشتی گرفتن تونسته بود کنترل کنه هالندو و برنده بشه. تنها جایی که متفاوت بود این بود که ویتوری شاید سر قد بودن یا هر چیز دیگه ای که بود یه ذره بیشتر سعی کرد که استنداپ هم مبارزه کنه، یعنی صرفا نخواست کشتی بگیره. ولی خب دقیقا جاهایی که موفق نبود و باعث شد هالند بدرخشم همون قسمت های مبارزه بود دیگه. و من فکر میکنم اولا که هالند یه کار خیلی یعنی خیلی حرکت خوبی زد که خیلی نسبت به این مبارزه برعکس مبارزه قبلیش خیلی جدی بود، یعنی شوخی نکرد، حرف نزد و انگار یه انتخاب منطقی کرد. آخه من خیلی میترسیدم که اینجور موقعا که یه کار خیلی عجیبی یکی میکنه یه ریسکی که وجود داره اینه که طرف اون کار رو هی مثلا دو برابر بدترش رو تو مبارزه بعدی ببینی ازش، یعنی همون فرمون رو مثل دیگو سانچز همون فرمون رو ادامه بده.
چی دیگو سانچز خیلی عجیب غریبه
اصلا اون سنی ازش گذشته، اینا دیگه پیش کسرت
در نظر نمیگیره.
آره
آقا بزرگتر باش برخورد میکنی.
آره دیگه ورزش رزمی خب واقعا اینو داریم تا یه حدی دیگه، باید یه جایی بعد دیگه باید یارو رو صرفا احترام بذاری چیزی راجبش نگی، ولی خیلی خنده داره جدا از این. چیزش هم گفتن
این که کوین هالند توی مبارزه قبلی مسخره بازی زیاد در می آورد، توی این مبارزه جدی تر وارد شد و مثل دیگو سانچز ادامه نداد به اون چرخه بگایی.
آره دیوونه بازیشو ادامه نداد و همینجوری پیش نرفت و این نشون داد میتونه جمعش کنه، یعنی از این نظر باحال بود. و با اینکه باخت بازی رو در واقع مبارزه رو، ولی به نسبت مبارزه قبلیش خیلی نمایش بهتری داشت. حالا یه بخشیش به خاطر این بود که میگم ویتوری احتمالاً سر حالا قد بازی یا هر چی بیشتر روپا وایساد و سعی کرد بیشتر امتحان کنه. البته اگه بخوایم منصف باشیم نسبت به برانسون هم خیلی موفق تر بود.
دقیقاً ویتوری روی پا دیگه.
آره
دقیقاً. روی پا هر پاس گفتنش ویتوری.
آره اینجوری نبود که هالند کامل زور بگه، ولی مسلماً جایی که بیشتر هالند خوش نشون میداد به خصوص با لگدایی که میزه راند اول یه سری لگدای خیلی عجیب بود، یعنی بدون اینکه چیزی رو کمبو کنه فقط با یه تک ضربه رنج رو داشت کنترل میکرد، لگدای خیلی خوبی میزد و همشون هم خیلی سریع بودن. به نظرم باید یه مدتی روی گرپلینگ و به خصوص تیک داون دیفنسش کار کنه. من میتونم تصور کنم اگر واقعا حالا با تمرین بتونه تیک داون دیفنسش رو به یه لولی مثل مثلا مکس هالووی یا فایتر این چنینی برسونه که اینا صرفا استرایکرن، دقیقا همین استایل
دقیقا.
هالند، ولی تیک داون دیفنسشون انقدر خوبه که دیگه تو به این فکر نمی کنی او یعنی استرایکریه که تو خیالت هم از این راحته که تو بحث گرپلینگ هم نمیشه بهش زور گفت. این باید به اینجا برسه و اگه به اینجا برسه با توجه به تکنیک هایی که تو حالت سرپا و استرایکینگ ازش دیدیم، مطمئنم من میتونه اذیت کنه ایزیو. یعنی یکی استایلی که جلو ایزی خیلی
هالند رو
مچاپ
میگی؟
جاسی. آره
آره من
هالند
دقیقا همین، من هالند با این وضعیت به نظرم نمیتونه به ایزی برسه خب، ولی حس میکنم یکی از سختترین رقیبای ایزی خواهد بود اگه در مقابلش قرار بگیره. خیلی وضعیت عجیبیه.
ببین به نظر من باید اون رشته رو بکنه، مثل داستین پوریری میمونه قبل از این پیک رشدی که داشت، مثل
دقیقا.
اولیویه قبل این پیک رشدی که داشت، مثل جاستین گیجی قبل اون دوتا، با به یه بلوغی باید برسه. و حالا این از نظر روانی نشون داد که میتونه مثل مبارزه بالغ رفتار کنه و فقط هی جوک نگه و حرف نزنه. الان از نظر مهارتی کم داره تو بحث گرپلینگ، به خصوص تیک داون دیفنس، چون جوری بازی میکنه لازم نیست گرپلر عالی بشه، لازم نیست ساب میشن آرتیست عالی بشه، فقط لازمه بتونه تیک داون دیفنس خوبی داشته باشه تا بتونه ریتم فایتو خودش دیکته کنه، چه وقتی به عقب میره چه وقتی به جلو میره، بتونه با استراکینگ بهتری که داره، با ریچ ادوانتیجی که داره، بتونه زور بگه به طرف مقابل. یعنی من فهم کنم دقیقاً خیلی شبیه میدونمش به مکس هالووی دیگه از نظر استایل.
دقیقاً. و به نظرم اگه مثل مکس هالووی تیک داون دیفنسش قوی بشه، واقعا یکی از خطرناک ترین فایترهای رده وزنی میدل ویت میشه. یه نفر تو یکی از گزارشگرای هولوش یو اف سی توییت کرده بود که کوین هالند رو 9 ماه بفرستین داغستان، بعد از 9 ماه پسش بگیرین یکی از بهترین فایترهای یو اف سی میشه. و کوین هالند هم بهش ریپلای کرده بودش که هفته دیگه پرواز دارم. بعدش واقعا اگه تصمیمو بگیره که بخواد رو تک داون دیفنسش کار کنه، الان سرچ کردم دیدم 28 سالم سنشه، با سن نسبتا کمی هم که داره فرصت پیشرفت واقعا خیلی داره.
آره مسلما. و میگم استایلش واقعا یه جوریه که من فکر میکنم اگه این بحث تیک داون دیفنس رو بهش برسه، راحت میرسه به ایزی. یعنی تا یه سال آینده اگه بتونه اینو تمرین کنه و بهبود ببخشه، من فکر میکنم بتونه همه رو شکست بده، برسه به مثلا تو سال 2022 شاید بتونیم تایتل فایت ببینیمش. حالا شاید هم بیشتر از این حرفو طول بکشه، ولی اگه حالا جوکه، ولی اگه بره داغستان که خیلی شما یه کار رو در میارن.
آره حبیبشون این کارن.
آره خیلی اونا باحال. بعد یه سری چیزم میمم اومده بود بیرون که این اومده بودن فوتوشاپ کرده بودن قیافه حبیب رو قاطی کرده بودن با هلند.
فکر کن گرپلینگ حبیب رو داشته باشه با استرایکینگ هالند مثلا، ترمیناتور میشه.
این فایتری که هفته پیش تو بلاتور فایت کرد، عمر نورماگومدوف.
آها عمر، آره عثمان و عمر کلن اینجوری هن. آره خیلی دوتا داداشن ها.
یو اف سی اینو نگرفته حاجی. من مبارزش رو توی بلاتور دیدم، من مبارزش رو دیدم و فقط داشتم این فیلم کردم که
چه عجب. بلاتور دیدی؟ نه یو اف سی تو حال نداد اون روز. بلاتور دیدی؟
نه این عمر نورماگومدوف رو میخواستم
مشخصا.
آره مبارزش رو داشتم میدم، اینجوری بودم که بابا اصلا تو مال اینجا نیستی.
آره.
قشنگ سطحش به درد یو اف سی میخوره و فکر میکنم نمیدونم حالا معاملهشون حتما نشده دیگه و اینا دلیل نره.
من یه تصحیح ریزی بکنم، عمر داداش عثمانه، عمر یو اف سیه، عثمان بلاتوره اگه اشتباه نکنم. نه اصلا 55% مطمئنم. ویسا
فکر کنه اشتباه میکنیم.
نه عمر یو اف سیه.
عمر یو اف سی.
آره عمر یو اف سی داداشش عثمانه که توی عمر مربی عثمان، یعنی با هم دیگه کار میکنن. حاجی می چند سالشونه؟
26 اینا باید باشن فکر کنم.
عمر 25 که داداش بزرگ است. عثمان 22 سالشه اونی که تو بلاتوره. 22 حاجی می یعنی چی؟ من فکر کنم تو 32 سالگی چی میخوام بشن. بعد نکتهش اینه، ها میدونی چرا بلاتوره؟ راستی بلاتور توی بازه زمانی ارمپیکو میدونی کیه؟
نه.
بلاتور توی بازه زمانی رفت مثلا توی آمریکا توی دبیرستانا، خب بهترین کشتیگیراشون رو پیدا کرد رفت مثلا توی روسیه بهترین سامبوکارا رو پیدا کرد، توی چه میدونم این هولوش بهترین کشتیگیرا رو پیدا کرد، رفت فلانجا بهترین بوکسورا رو پیدا کرد، اصلا قبل از اینکه به سن قانونی مبارزه کردن برسن باشون قرارداد بست که آقا شما قرارداد داریم با بلاتور، نمیتونیم با جای دیگه قرارداد ببندین، به محض اینکه مثلا آماده شدین بعد یعنی مبارزه اولتون هر چقدر طول بکشه اینجا خواهد بود. این عثمان هم توی اون موج بود، یه مبلغ خیلی زیادی هم روش سرمایه گذاری کردن و به نظر من کار درستی هم کردن، چون اگه بخواد با یو اف سی رقابت کنه یه دوره زمانی استراتژی منافقیه.
آره جالب، من اصلا نمیستم، خیلی جالبه. در کل میگم من داشتم مبارزه رو میدیدم اصلا فقط داشتم این فیلم کردم که تو خیلی سطحت هستم، حالا اینجا نیستی، تو باید الان یا باید احمی الان برای بلت فایت کنی یا باید بری یو اف سی. نمیدونم، خیلی خیلی خوبن، واقعا عجیب غریبن، اصلا انگار زوی تو حبیب و قاطی کردی.
آره دقیقا، اصلا استراتژیش خیلی شبیه زوی تو اتفاقا.
آره اصلا بابا تو کل مبارزه داشت استراکینگ میکرد با لگد، چرا اصلا بغلاده بود، خیلی خفم
چیز خیلی. اینا نسل بعدی نورماگومدوف حاجی، فکر کن یه خانواده باشه، یه خانوادن، یعنی قشنگ یه خانوادن، فکر کن مثلا خانواده شما یهو همتون بهترین فایترهای دنیا بودین، اینجوری خانواده شون بعد تو روستا زندگی میکنن تو داغستان.
ممکنه برسن به پای گیسیاها، حالا از یعنی از اقل از در شهرت،
آره از نظر لگسی بعید میدونم بتونم برسن، ولی از الان همشون فایترهای خفنتری از گیسیا، این که از این که اوکیه.
آره ولی خب گیسی به خاطر بس تاریخی شده.
آره دقیقا همونو میگه
همون لگسی.
این بود داستان کوین هالند و ماروین ویتوری. آها راستی من تو نسخه قبلی این پادکست یه بحثی رو ارائه میدادم واسه همین قضیه بلاتور بود، اون بازی زمانی که داشت قرارداد میبست، من هی میگفتم آقا یه نفر بیاد این کشتیگیرای ایرانی رو بره به بلاتور معرفی بکنه. نکن مهمترین و تاثیرگذارترین بیس ام ام ای کشتیه، خب اصولا بهترین ام ام ای فایترها کشتیگیران، چه میخواد کامار عثمان باشه، چه میخواد حبیب باشه، چه میخواد اونور جان جونز باشه، چه میخواد دی سی باشه، استیپه باشه، هر کیو بگیری، عموما افرادی که الان تو این بازه زمانی موفقن بیس کشتی داشتن، مثلا اسرائیل ادسانی این وسط یه دونه چیزه،
آره چمو
استثناء. یه نفر اگه تو ایران بود مثل علی عبدالعزیز که میدونی که
آره ننجره.
اگه مثل علی یه نفر بود که تو ایران دنبال استعداد میگه، چون علی عبدالعزیز اینجوریه که یه سری دست داره توی مثلا امارات، توی عربستان، توی روسیه، توی چچن، داغستان، اونجاها دنبال استعداد میگردن، اگه یه چنین دستی وجود داشت که توی ایران دنبال استعداد میگشت، به نظر من منبع درآمدی خیلی خوبی واسه فایترهای ام ام ای ایرانی بود و مسیر خیلی راحت تری هم است نسبت به اینکه بخوام مسیر خودشونو برن تا اینکه بخوام به یه جایی برسن، چون خیلی سخت‌تره پروموتر پیدا کردن، یه منیجر پیدا کردن توی ایران که راه و چاهو بدونه و این بازی ها. گفتم بگم و بگذاریم بریم سراغ اخبار دنیای MMA. اولین خبری که میریم سراغش، حاجی من کانرو چیزو اول نذاشتم واسه اینکه این جیک پال بنسکر نزدیکه، من در موردش صحبت کنم، اصلا در موردش صحبت نکردم تا حالا. نظر در مورد این فایت کلا چیه؟ من امروز یه مقدار چون زبون بسته شدم کلا، پاس میدم به تو، کلنم بیسور استفاده کردم. خب بگو.
بین اسکرین و جیک پال. حاجی من اون من قبلتر یه دفعه ریز راجع به شرف زده بودیم، من گفتم که جیک پال میزنه. آره. اونم سر که ببین خیلی عجیبه قضیه. قشنگ یکیشون هست که ورزشکار سرد و گرم دیده، رقابت از المپیک تو رقابت بوده تا یو اف سی و سطح نمیدونم قهرمان بلاتور بوده و قهرمان وان چمپیونشیپ بوده. چه منظورم اینه که خیلی ورزشکار با رزومه خوبیه، از اونور یه آدمیه که تو جنگ روانی، یعنی جنگ روانی هم همیشه اکثر اوقات آدم برتر قضیه خودش بوده، یعنی یه جورایی یه دو سه هفته که از اون اول انانسمنت مبارزه گذشت و دیگه ما صرفا برامون این مهم نبود که اوکی مهارت کی توی بوکس کردن بیشتره، یه جورایی هرچی جلوتر رفتیم بن اسکرن هی محبوبتر و محبوبتر شد. حالا این چند تا بود داره، یه بودش اینه که خب آدم هی به این واقعیت فکر میکنه که بابا این طرف تو 20 تا فایت واقعی بوده، اون طرف یوتیوبره، اصلا قابل مقایسه نیست با هم. اگه بخوایم فنی تر شیم میریم تو بحث اوکی از نظر مهارت بوکس شاید بتونیم بگیم پایین تر از جیک پال، گرچه من رفتم مبارزه جیک پال هم این دوتا فایت گذاشته بود و با فایت میشه گفت بوکس آماتور یا اگزیبیشنی که داشت و رفتم دیدم. همچین اینم خیلی نمیتونیم بگیم مثلا یعنی
آره آخه ولی بن
اوکی
اسکرن تعطیله، یعنی اینجوریه که اون اگه مثلا دو باشه این صفر.
آره دیگه همینه موضوع، یعنی میگم مثلا عجیبه
آره.
ولی خب ببین استایلی که داره جیک پال اگه بخوایم یه ذره فنی تر نگاه کنیم، حالا من خیلی بوکس خیلی چیز تخصصیه، ولی استایلی که داره جیک پال کله رو میبرد پایین و سعی میکرد با یک دو زدن اصولا هم اوورهند میزد شماره دوشو، سعی میکرد که ناکات کنه طرف دیگه، یعنی فهم میکنم 20 اوورهند یه شکل زد به نیت رابینسون بود جلوش.
آره نیت رابینسون بود.
آره به اون یه 20 اوورهندی عین هم دیگه زد. اگه بخواد با این به قول معروف با این تکنیک ها که بره داخل و دنبال ناکاوت باشه اینجوری بخواد بوکس کنه که بوش هم میاد ظاهرا قراره اینجوری بوکس کنه، بن اسکرن میتونه تو کلینچ پدرش رو در بیاره. این یه
خستش
فاکتور
کنه.
بزرگ. آره خستش کنه و تو بحث درتی باکسینگ مثلا تو کلینچ آپرکات هوک میدونی چیزاییه که شاید طرفو ناکاوت نکنه ولی بعد 5 راند هی طرف بغلت کنه مشبت بزنه تو دندت بزنه تو بدنت، بعد این مدت نفس تو ازت میگیره و اصلا نباید کاردیو یه یوتیوبر با یه ورزشکار خیلی خیلی حرفه‌ای مثل بن اسکرن و به قول معروف مقایسه کرد. اما خب واقعا خیلی دور از ذهن و بعیدم نیست که جیک پال
تو
بتونه
راند اولی او بیاد.
آره واقعا نمیدونم شاید یهو بزنه ناکاوت شه، اما هرچی بیشتر که میگذره من باز یعنی نظرم کلا برگشت و الان رو بن اسکرن هم فکر میکنم و اگه بن اسکرن نبره برای ما که حالا طرفدار ام
آره.
ام ای هم هست، اگه بن اسکرین برنده نشه یه جوریه دیگه، یعنی دی سی بود مصاحبه کرده و گفته بود بن اگه برنده نشی به چک میزنم.
حاجی ولی قبول داری اولا که دیدی میدونی جیک پال چقدر معروفه؟
نه دقیقا ولی خیلی معروفه تو مایه های کانر مکگرگور اینا باید معروف
آره
باشه.
تو اون مایه حاجی چی میگن این اوپن ورکاوت دارن تمرین میکنن جلوی مدیا، اوپن ورکاوت بن اسکرن یه میلیون و نیم ویو خورده بود توی 12 ساعت. فکر کن اینقدر معروف، مثلا باورم نمیشد تا رفتم یه سری ویدیوهاش ببینم، اینجوری که مثلا یارو یه ویدیو میذاره دست تکون میده مثلا 20 میلیون ویو میخوره، یه چنین فازیه، اینقدر معروفه. بعد تو یوتیوب هم خیلی معروفه. بعد نکتهش اینجاست که این چی میگن نابغه بودن خود جیک پال یا تیمش اینجاست که جیک پال داره با بدترین چجوری بگم بوکسور تاریخ ام ای بنز تاریخ ام ای مدرن داره مبارزه میکنه خب، ولی اگه این مبارزه رو ببره نمیگه من بن اسکرن رو شکست دادم، میگه من یه فایتر یو اف سی رو شکست دادم و از این طریق هم میتونه یه عالمه کلاوت واسه خودش بیاره، هم میتونه یه عالمه طرفدار واسه خودش بیاره، هم میتونه واسه فایتای بعدیش پول خیلی بیشتری در میگن درخواست بکنه و به نظرم چی میگن فرصت درآمدزایی خیلی خوبیه واسه جیک پال و کلا دور و وریاش و به نظر میاد خودش هم به این موضوع واقفه. خود بن اسکرین هم حتی گفته بودش که من بعد عمل لگنم نمیخواستم این مبارزه رو قبول کنم، یه پولی به این پیشنهاد دادن که من تو هیچ مبارزه نزدیک بهش هم دریافت نکرده بودم، گفتن دیگه بریم دیگه. خودش هم یه چنین فازیه بن اسکرین.
آره دیگه اگزیبیشنه و در نهایت مشخصی که حالا شاید جیک پال مثلا یه سری انگیزه های دیگه برای خودش داشته باشه بخواد تا 10 سال دیگه یه کاری بکنه یا مثلا من بخواد یه روزی با کانر مکگرگور مبارزه کنه و اینها، اما بن اسکرین از یه دیده دیگه احتمالا نگاه میکنه دیگه، یعنی اون یه مبارزی چیزی برای ثابت کردن نداره و اومده که پول در بیاره صرفا و خب اینم یه ذره تلخه شاید که
خیلی خیلی من اصلا مصاحبه شدیدم انقدر ناراحت شدم.
یه
فکر
عمر
بهترین فایتر دنیا باشی، تو هول و هوش بهترین فایترهای دنیا باشی، یه موقعی ما فکر میکردیم بن اسکرین یکی از بهترین ولتر ویت های دنیا است، بعد یه یوتیوبر بیاد بهت یه پیشنهادی بکنه که از همه درآمدات بیشتره.
آره اینشو یه خورده چیز با بشه دیگه. ببین نمیدونم من چی پشت داستانه که انقدر درآمد بوکسینگ و ام ام ای فرق داره، یعنی پروموشن چجوریه مثلا درصدی که پروموترا از اسپانسرشیپ برمیدارن بیشتره، چیه قضیه؟
نکن یه چیزی، یه بحثی است موقعی که الان یه نوع چیز، یه نوع پرونده قضایی بر علیه یو اف سی است که داره درصد غیر، چجوری بگم، غیر این چیزه، انتای تراست لاسوته واسه یه عدم مونوپول شدن به کار میبرم، یعنی درصد غیر معقولی از درآمدهاش یه سودش رو داره به فایترها اختصاص میده. یو اف سی یه چیزی بین 12 تا 16 درصد حاشیه سودش رو داره به فایترها تخصیص میده، ولی تو کل پروموشن های باکسینگ به خاطر یه قانونی که محمد علی کلی به اسم علی اکت، اسمش علی اکت، توی اون سالها برقرار کرد، کل پروموشن های باکسینگ یه چیزی بین 40 تا 50 درصد رو دارن به فایترها تخصیص میدن. بعد ولی برعکس هم هستا، یعنی اینجوریه که فایترهای کمتر معروف توی بوکس خیلی کمتر از فایترهای کمتر معروف توی ام ام ای دریافت میکنن، ولی اون بالاشون خیلی با هم متفاوته. و یه چیز دیگه هم که هست، جیک پال انقدر معروفه، چجوری بگم، مثل فایت با کانر مکگرگور واقعا واسه بن اسکرن، یعنی شاید از نظر تکنیکالی اونجوری نباشه، ولی از نظر بیننده که مشخص میکنه کی چقدر پول میگیره اینجوریه.
آره تقریبا از نظر شهرت تو همون مایه هاست. ببین اون چیزی که گفتی، یه چیزی قبل این موضوع گفتی درباره
درباره الیکت، عدم مونوپول شدن، یه چنین چیزی.
آره آها، گفتی که یعنی بوکسورای خیلی، یعنی بوکسورای که اصلا معروف نیستن، با از اون ورش هم هست که اونا
آره
بیشتر
آره آره
فایترهایی که معروف هم میگه. ببین دوتا مسئله این وسط وجود داره، یکیش یعنی یه مسئله این وسط به نظر من، یه نکته دیگه هم این وسط هست، اونم اینه که خب باز این از صدقه سری یو اف سی نیست، به خاطر مدل اسپانسرشیپی که انتخاب کرده. یعنی الان تو فایتر یو اف سی بشی،
آره دقیقاً،
ونوم اسپانسرته، تموم
دقیقاً.
شده، دیگه لازم نیست دنبال چیزی بگردی، میدونی، حداقل اون چیز لباستو داری، حداقل
اسپانسرشیپ لباسو داری، هر چی قدم که هیچ کی نشناسه 100 تا فالوور هم داشته باشی، اسپانسرشیپ لباسه یه عدد مشخصه.
آره سر همین این کف پایینش اومده بالا، که اگه دقتم بکنی مسئولای یو اف سی، حالا خود دینا وایت نه ولی بقیه‌شون توی توییت و جای دیگه که استیتمنت دارن حرف میزنن، میگن که مثلا ببینید ما کم پول نمیدیم، مثلا هوای همه رو داریم، ما غیر معروف، چی میگن،
افراد مبتدی تر، کم ترش مشهور،
غیر معروف چی
آره. آدم های عادی
اونا مثلا اونا هم یه کفی دریافت میکنن، ولی خب این جزء میدونی مغلطه است دیگه، چون تو سود اصلی
آره.
داری تو اون
دقیقاً دقیقاً
اینا عوضش کنه، نمیشه اینجوری، یعنی
میدونی تا موقعی که زور نکنن که عوض کنه، احمقانه است عوض کردنش. اون خودش که نمیاد از پول جیب خودش رو ورداره بگه که نبیان شما بگیرین، که
آره دیگه طبیعتاً باید بر علیهش.
حالا یه مشکل چیه؟ مشکلی که فایترها واسه این کار باید یه کاری کنن، بس سندیکا باید درست کنن، یونینایز کنن. خب بعد فایترهای بزرگو مثل کانر مکگرگور، مثل جان جونز، مثل ایزولا ادسانیا انقدر از وضعیتشون راضین به خاطر پولای جانبی که دینا وایت و یو اف سی باشون مراوده داره، اونا هیچ وقت جزء این سندیکا نمیشن. بعد اینا چون هیچ وقت جزء این سندیکا نمیشن، هیچ وقت اون سندیکا نمیتونه موفق بشن. یه چی میگم، یه چرخه شکستی به وجود اومده. تا حالا 7 8 بار تو 10 سال اخیر تلاش شده ولی همشون شکست خورده.
منطقیه دیگه.
چی میشه جالب. آره واقعا این که چی میشه جالبه. و یه سری از اقتصاددانا که اومده بودن در مورد این موضوع صحبت کرده بودن، میگفتن اگه یو اف سی مجبور بشه این درصد رو افزایش بده و از 15 20 درصد بیشتر بکنه درصد پولی که به فایترها داره میده، دیگه ارگانیزیشنی به نام یو اف سی موضوعیت نداره، یعنی توجیه اقتصادی نداره چنین ارگانیزیشنی داشتن. واسه همینه که تو بوکس ما الان اینو نداریم.
یعنی عوض میشه قصه کلن.
آره کلن قصه عوض میشه. خب بریم سراغ، آره خیلی عجیبه، ما چی میگن تو ایران خدا رو شکر که مشکلات نداریم، یه 10 قدم عقب تریم. بریم سراغ مبارزه بعدی، مبارزه سوم بین کانر و داستین پوریه که واسه UFC 262 برنامه ریزی شده و اتفاقاتی که تو هفته پیش افتاد. من یه پیش زمینه یه ارائه میدم بعد نظرش در موردش بگم. داد هفته پیش کانر مکگرگور یه توییتی میکنه و توش میگه که من پیش بینی میگه که داستین پوریه رو تو راند سوم یا چهارم ناکاوت میکنم. خب بعد داستین پوریه هم فاز خوشحالی و با لبخند میاد میگه که آره با مزه بود و این چیزا، تو یه بار پیش بینی کرده بودی که 500 هزار دلار می‌خوای به چریتی من به انجمن خیریه من بدی، ولی دیگه جواب تماسمو ندادی از بعد از مبارزمون. بعد کانر اینو که میبینه یهو منفجر میشه، یهو این فاست که من بهت گفتم که بهت دونیشن میکنم دیگه قرض نیست، این که این چه وضعشه، میای اینجا میگی برند منو خراب میکنی و این بازی ها. بعد به اینجا میکشه که کانر میگه که تو واسه من یه مبارزه قهرمانی رو کنار گذاشتی، که راستم میگه داستین پوریه مبارزه با چارلز اولیویرا رو قبول نکرد تا این مبارزه سوم با کانر رو به دست بیاره، و کانر میگه که من این مبارزه رو ازت پس میگیرم، ده جولای مبارزه دیگه در کار نیست، و میگه که فایترهای دیگه بیاین ببینم که با کدومتون میخوام مبارزه بکنم، یه چنین فازی. بعد شروع میکنه به این که انجمن خیریه تو هیچ برنامه‌ای نداشت، من نمیخواستم 500 هزار دلارمو بریزم این ور اون ور، و کلا اینقدر عصبانی بودن به نظر من نشون میده که یه گندی زدی که انقدر عصبانی هیچ توجیه موجهی نداری واسه شرایط بدی. فکر کنم دوباره گند نزده باشی یا واقعا نپیچونده باشی که نمیای داد و بیداد کنی که سر الکی یارو هیچی نگفت، یارو گفتش 500 هزار تا می‌خواد یه جواب تلفنمو نمیدی توییت کردم. بعدش والا بعدش اینجوری شد که یه سری آدم مثل نیت دیاز شروع کردن به توییت کردن در موردش، تونی فرگوسن توییت کرد راجبش، مایکل چندلر شروع کرد خواهی مالی کردن واسه اینکه من بازی. بعد آخر سر فهمیدیم که دینا وایت اعلام کرد مبارزه همچنان پابرجاست، و داستین پوریر شخصیت مورد علاقه من و یکی از چی میگن جنتلمن ترین شخصیت های کل ورزش، یه نه توییت کرد یه مت عذرخواهی از کانر مکگرگور ارائه داد که توضیح داد چرا اون توییت رو کرده و چرا علنی اعلام کرده که کانر اون پولو نداده، و مبارزه 10 جولای همچنان برگزار میشه، ولی به نظر میاد عصبانیت کانر همچنان خاموش نشده و همچنان ما 10 جولای یه مبارزه متفاوت نسبت مبارزه قبلی خواهیم داشت. مبارزه قبلی کانر قدیم نبود، هر جوری حساب کنیم کانر با ادب بود، خوشحال بود، آروم بود، ولی به نظر میاد تو این مبارزه قرار دوباره کانر عصبانی رو داشته باشیم، و خیلی از طرفدارای کانر اتفاقا خوشحال شدن که این اتفاق افتاد، که کانر اینجوری ریاکشن نشون داد، انقدر عصبانی شد، و بعد واسه ببینیم تو این مبارزه چه اتفاقی میفته. نظر در مورد این بازیه چیه؟
ببین کانر عصبانی یه نکته‌ای داره با خودش. همه دارن این که میگی خوشحال شدن و اینا، آره من صحبتای حالا تقریبا عالی ام ام ای تو این چند روز هم گوش دادم، همه میگن که کانر یه جور دیگه وقتی میدونیم همه این حرفا رو دیگه، که وقتی عصبانیه، وقتی گیر میده به حریف، وقتی ترش تاک میکنه یه برتری داره. خودمونم راجع به شرف زدیم قبلا بعد از مبارزه دوم که باخت، مثلا من یکی از دلایل باختشو همین گفتم، گفتم چون آدم خوبی شده بود و اون برتری که همیشه داشت توی جنگ روانی رو دیگه نداشت. یکی از دلایل اصلی باختش اصلا به نظر من این بود. ولی الان ببین میخوام این نکته ای بگم، اینجوری که همه فکر میکنن باز من فکر نمیکنم، به خاطر اینکه دیگه یه جوری میدونی چجوری بگم، معلومه که فیکه دیگه.
عصبانیت اون عصبانیت انگیزشی نیست، عصبانیت کم آوردنه.
ببین کانر مکگرگور تا میخوام اینو بگم اصلا فقط راجع به رفتار خود کانر بیا حرف بزنیم، تا فلوید میویدر کانر مکگرگور یه جوره، آره. یه آدم بد دهن، هر چی دلش میخواد میگه، جنجالیه، آره پر روه و ترشتاک میکنه و اینا، ولی خب توی شکست و برداش سعی میکرد هامبل باشه، میدونی به آدما نشون بده که ته تهشم من یه آدمم. یه سری استوری هم داشتین که از فقر اومده رسیده به پول، آره. و اون که برای ساختن و این داستانا، یعنی در کنار این شخصیتی که ترش تاک میکنه، خیلی اعتماد به نفس کاذب داره، خیلی ایگویستی که فلان بیساره، یه آدم حالا خیلی پلیدی هم نیست، که این برند رسید به فلوید میویدر و از اونجا دیگه خراب شد. حالا یه سری ماجراها تو زندگی شخصیش بود، ولی تو از نظر اون قضیه توی فایت گیمش هم بعد اینکه فلویدو برد، اون کاری که با لایت ویت دیویژن کرد، یه دونه از بلت دفاع نکرده، مسائلی که بعدش با حبیب و بقیه به وجود اومد، خیلی خیلی چیزا باعث شد برسه به یه جایی دیگه. من فکر میکنم اونجا که اون پیره مرده رو زد تو بار،
آره.
رسید به یه جایی که دیگه مجبور بود آدم خوبی باشه، یعنی بذاره کنار، و چون برند ویسکیش هم اون وقت نفروخته بود و خیلی اون صدمه خورد تو اون روزها، من یادمه. یعنی شاید حتی دلیلش صرفا به خاطر پول باشه، شاید واقعا براش
اون
یاره با اون
رفتار
همه.
خوبو میگی؟
آره، احتمالا به خاطر همون برند ویسکیش بوده، چون من یادمه دقیقا تا قبلش هم مشکل زیاد داشت، داستان زیاد داشت، ولی اون پیرمرده رو که تو بار زد، چون هم مثل اینکه قضیه سر این بوده که مشروبش رو تعارف کرده یارو قبول نکرده و اینا، خیلی به برند پراپر 12 یهو تو اون چند روز یه هایپ منفی وارد شد و ضربه زد. به خاطر اون یا هر چیز دیگه اومد بعد با کاوبوی سرونی مبارزه گذاشت و دقیقا جوری استراتژی، یعنی بازی روانی، اون استراتژیشو جوری چی تو بحث بازی روانی که بتونه قشنگ، چون کاوبوی و خیالش راحت بود میبره، یه آدم خوب خوش نشون داد، خیلی آدم با احترام فلان، رفت نمیدونم مامان یارو رو بغل کرد، هر کاری
آره
میتونه.
هر آقا من پسر خوبیم، من آدم خوبیم.
آره، و مثلا اومد مردم اینجوری یه دفعه شد مثلا مسخره بازی ها. و میدونی تو وقتی اینو این مسیری که من از اون اول الان گفت تا اینجا میای، دوباره نمیتونی یه دفعه بگی خب نه من میشم همون کارار قبلی. یعنی میتونی، الان هم داره همین کارو میکنه، اوکی یه بخشایش هم همون کارار قبلیه، آره مسلما خلاقیتش تو ترش تاک کردن، تو جوک ساختن از حریفش، اینا رو از دست نداده، این چرب زبونی ها و این کاراشو تننازی هاشو هنوز داره باحاله، ولی از نظر اون منتال استیت من مثل کانری که جلو حوزه آلدو بود نمیدونمش دیگه، چون این مسیر رو رفته و اینقدر عوض شدن از یه آدم خوبه خوبه خیلی خوب به یه آدم بده بده خیلی بد، برای من با یه سویچ و یه توییت داستین پوریر اتفاق، برای هیچ کسی اتفاق نمیفته. میخوام اینو بگم که همه ما میدونیم که این یه جور نقش بازی کردنه و احتمالا براش انقدری مهم نیست، یعنی تش تو ذهن خودش به نظر من مثل مسابقه ورزشی اینو میبینه و یه جورایی هم من از اولش حس کردم که، یعنی به خصوص وقتی داستین پوریر در آخر ماجرا عذرخواهی کرد، من خیلی دیگه به این یقین یعنی یه جورایی پیدا کرد.
الکی بود؟
آره دقیقا، آره کلن بحث الکی بوده، میخواستن توی ترانزیشنی داستان دوستانشون رو به هم بزنن و یه مشکلی وجود بیان که دوباره با هم دیگه جنجال کنن و بیشتر
بسوشن. برند
اینم...
کانر خیلی صدمه میبینه ولی ها.
آره اینم نکته مقابل حرفم دیگه، دقیقا که حالا چرا سریع، چون یا انقدر میخواد آدم فاز تونی مونتان سفته میخواد انقدر بشه بدگاه قضیه واقعا، یا این مثلا جوکر توریه، یا این که نمیدونم واقعا مثلا اتفاقی بوده و داستین پور، ولی اگر مورد دوم باشه داستین پوریر عجب زیر پای
آره حاجی داستین پوریر. بعد حبیبو میدیدی میومد لای پستای پای پستای اینا میم میفرستاد،
نوشته بود ایتس جاست بیزنس.
آره
که کانر بهش وسط راندا زد،
آره.
اومد نوشت، خیلی خنده. ببین داستین پوریر واقعا یعنی این حرکتی که زد هیچی از دست نداد، تشم اومد یه معذرت کرد، تموم
500
کاری
که رفته بود، 500 کاری که کنسل بود از قبل.
ببین فقط یعنی الان دو هیچ جلوه
دقیقاً
و از الان میشه تصور کرد که سوالایی که تو پرس کانفرنس میکنن حداقل یک پنجمش راجع به این داستان چریتی خواهد بود و مغز کانر قرار سرویس شه و کانر
هم پولو فکر کنم زنده کرد، هم پولو فکر کنم زنده کرد، همین که کانر رو ترکون.
آره و کانر انقدر تو این مدت هم پرس بد داشته، تو این مدت یعنی 2-3 سال اخیر انقدر خبرهای جنجالی و نمیدونم چیزهای عجیب داشته، خیلی عصبانی شد، میدونی جالب بود، کلا من حال کردم، میدونی من خیلی خوشم میاد کانر هر چقدر بخوره زمین من میخندم.
حاجی یه خانواده باشه از آیریش گنگ فامیلی، یه خانواده گانگستر قدیمی چیز هستن، ایرلندی هستن، اسمشون یادم نیست دقیقا، اونا الان یه 3-4 ماه دنبال کانرن جدی، اسمشون یادم رفت، به سینلوا به یه بلوتن کارتل مکزیک وصلن. بعد
یعنی دنبالش
کانر رو از مثل اینکه کانر اینجوری بود که یه رشوهی باید میداد واسه یه پراپر 12 و یه سری آدم، یه چنین داستانی نمیده، شاخبازی در میاره، بعد یه چند تا ویدیو هم داده بود بیرون که تو استوری کرده بود کامن گت می و فلان و فلان و اینا، مثل اینکه سر یه قضایایی همون مافیای ایرلند باش مشکل پیدا کرده بود و یکی از دوستاش هم کشتن توی یه سال و نیم پیش، اون موقع که به اتوبوس حبیب حمله کرد همون روزش. بعد مثل اینکه اون داستان هم داره بیخ میگیره دوباره، یعنی یه مشکلی توی ایرلند هم داره کانر، کلا زندگی خیلی عجیب غریبی داره، مثلا نمیفهم داره چی کار میکنه این بشر.
پول زیاد،
واقعا پول زیاد. خوبه ولی خب بریم سراغ پیش بینی واسه این مبارزه چیه. حاجی کانر فیوریت توی واسه شرط بندی کردن
دیگه، شهرت دیگه.
آخه شهرت انه، آخه دو ماه پیش یا روزا ترکوند کانر رو.
آره واقعا برای منم عجیبه. من فکر میکنم دوباره پوریر بتونه برنده شه. پیش بینی دقیق تر بخوام،
پیش بینی لحظه ای دیگه، پیش بینی دقیق تر بذار هفتهش.
چی؟
پیش بینی دقیق تر بذار خود هفتهش. الان فقط یه چی میگن؟
آره نه فقط میخوام اینو بگم که من فکر میکنم خیلی بیشتر پوریر کشتی میگیره
این مبارزه.
راست چون بعد یه کار دیگه کنه میدونی،
آره
احتمالاً
اون استراتژی کنسل.
احتمالاً کانر آماده خواهد بود که جلوی اون کلف کیک های کاری بکنه، واسه همین من فکر میکنم بتونه تیک داون های بیشتری انجام بده.
خب بریم سراغ موضوع بعدی. یکی از بهترین فایترهای تاریخ ام ام ای مایتی ماوس، دیمیتریس مایتی ماوس جانسن، که در رده وزنی فلای ویت مبارزه میکنه، توی یه سال و نیم گذشته، یه سال و نیم که بیشتر البته فکر کنم دو سال و نیم گذشته، با وان چمپیونشیپ یه قراردادی رو بست و با بن اسکرن تعویض شد. یعنی اینجوری که بن اسکرن از وان چمپیونشیپ اومد تو یو اف سی، دیمیتریس جانسن از یو اف سی رفت وان چمپیونشیپ و اونجا شروع کرد به فعالیت کردن و تونست گرند پری رده وزنی فلای ویت وان چمپیونشیپ رو به دست بیاره. البته لازمه گفتنه که واسه اینکه وان چمپیونشیپ بتونه رده وزنی رو کنترل بکنه و از وزن کم کردن‌های غیر منطقی جلوگیری بکنه که هیچ سندی واسش نداریم، فلای ویت رو با رده وزنی بنتام ویت یو اف سی یکی کرده. یعنی الان مایتی ماوس داره توی رده وزنی بالاتر از اون چیزی که توی یو اف سی مبارزه می‌کرد مبارزه می‌کنه و توی این مبارزه در مقابل قهرمان این رده وزنی یعنی آدریانو مورائز قرار گرفت. همه فکر می‌کردن که دیمیتریس جانسن این مبارزه رو به راحتی پشت سر می‌ذاره و قهرمان گرند پری و رده وزنی میشه، ولی توی این مبارزه دیدیم که آدریانو مورائز اصلا انگار سه رده وزنی بزرگتر از مایتی ماوس بود و به محض اینکه مبارزه شروع شد دیدیم که دیمیتریس جانسن با اینکه تونسته بود آدریانو مورائز رو به خاک ببره ولی نتونست اونجا کنترلش بکنه به هیچ وجه. روی پا قدرت آدریانو مورائز معلوم بود چه تأثیری روی دیمیتریس جانسن داره میذاره و در نهایت دیدیم که دیمیتریس جانسن اولین شکستش با ناک‌اوت رو تجربه کرد و کمربند قهرمانی گرند پری رو از دست داد و یه جورایی به نظر من اون حاله پشتش از هم پاشید. با اون باخت در مقابل هنری سهودو اون حاله دیمیتریس جانسن از بین نرفته بود، واسه اینکه باخت اونقدر فجیعی نبود، ولی این ناکاوت خیلی بد بود، خیلی فجیع بود، خیلی تو نگاه اول میگفتی وای چه اتفاقی افتاده، چون هیچ کس انتظار نداشت دیجی اینجوری ناکاوت بشه. نظر در مورد این مبارزه چی بود؟
این نکته جنجالی که طبیعتاً وجود داره سر همون زانو است، چون دقیقا هم الان چند هفته گذشته از مبارزه استرلینگ و پیتر یان یه بحث جالبی هم بین اونا شکل گرفت. دقیقا آدم بهش فکر میکنه عجیبه، نمیدونی واقعا باید بگی که خوبه که زانو قدغنه تو یو اف سی وقتی یکی داوند اپوننت اصطلاحا، یا بده. نمیدونم واقعا. یه ذره خب دیمیتریس جانسون رو من خودم به شخص خیلی دوست دارم، به نظرم یکی از بهترین مبارزه تاریخ MMA بدون شک، یکی از تاپ 5 هست بدون شک و خیلی خیلی به نظرم مبارزه خوبیه. خیلی شخصا خودم علاقه داشتم بهش و دارم و یه جورایی دلم شکست وقتی اینجوری شد، چون خیلی هم بد ناکاوت، دقیقا روی حالتی که نشسته میخواد بلند شه، یه دستو در واقع پایه قرار داده داره وای میسه، همون زانو رو ناورد میذاره.
آره بعد یعنی ندید زانو رو هم.
آره فجیح بود، خیلی ناکات بدی بود و امیدوارم بتونه برگرده. طبیعتا نکته که اشاره کردی که این دوتا دسته وزنی ادغام شدن به نفعش نیست، مسلما به نفعش نیست و من فکر میکنم که ببین درسته که ببین به ما این که میگی حاله دور شب این رفته، من حسم اینجوریه که به ما این پیامو میرسونه که اوکی دیگه دیجی آخراشه و مثل تمام فایترهای دیگه وقتی دیگه میرسه یه سنی دیگه کم کم باید، یا اگه داره به فایت کردن ادامه میده مثل اندرسون سیلوا باید آماده این باشیم که باختشو ببینیم. آره اگه حالا هنوز به اونجا نرسیده البته، ولی اگرم بذاره کنار که بهتر. فکر میکنم به اون استیج داره میرسه و در واقع پیامی که این باخت میده اینه. اما من باز احتمال اینو میدم بتونه برگرده، یعنی با اینکه ناکات فجیعی شد، اما فکر میکنم از اون ناکات ها نیست که دیگه طرف
نتونه
اون
ازش برگرده.
آره فکر میکنم بتونه برگرده. حالا باید دید اصلا تصمیمش چیه. خودش که گفت ادامه میدم و قصد ریتار شدن ندارم فعلا، ولی من اگه جاش بودم اصلا زودتر از این حرفات
حاجی من فکر میکنم اگه دیمیتریس جانسن با فیگیردو مبارزه کنم، فیگیردو ناکاوتش میکنه الان.
نمیده.
خیلی مبارزه، خیلی دوست داشتم دی جی میتونست با فیگیردو مبارزه بکنه.
آره ترسناکه بره. آخه ببین تو بحث گرپلینگ فکر نمی کنی دامینیت میشه فیگور دو
تیک داون
جلوی
دیفنس فیگیردو خیلی خوبه.
آخه دی در مورد دیمیتریس جانستون داری حرف میزنی، یعنی
آره البته، ولی آره
میدونم
کشتیگیر دیگه ای هم آخه تو فلای ویت نداریم که بخوایم تست کنیم. کشتیگیر دیگه تو فلای ویت،
تصنیه عجیبی هاجی فلای ویت
آره
مردان واقعا خیلی عجیب.
حاجی این
یه
اسکر
جوری
اسکرو تو فلای ویت هست یادته؟
آره موضوع
اسکر
قبلیش
اسکرو
بود.
من تازه حبیبی یه توییت کرده و من تازه فهمیدم کره توی مسابقه
کلن یا
کلن توی پارالمپیک مدال آورده.
خب بعضی ها هستن مثلا خب کم شنوان مثلا
نه
50 درصد
این چیز بوده فکر کن،
کامل.
صدای بوق اکتاگون رو نمیشنوه که ران تموم شده، واسه همین رفری باید بیاد جلوش نشون بده بهش.
عجیب من
آره
نمیدونستم. خیلی
من
عجیب
خیلی عجیب بود، شاخ در آوردم. حبیبی دیدی فاز پدرای داغستان رو گرفته؟
از نظر قانونی میشه یه آدمی که
آره آره
مثلا حالا یه نقصی داره بیاد این کارو بکنه
چیز
فرق.
با ما یه فایتر یه دستم داشتیم که مبارزه میکرد تا UFC هم اومد همین پارسال. آره پارسال
UFC اومد یعنی چی؟
توی دینا وایت کانتندر سیریس یادته؟
اوه
توی اون بود.
ايه تو کدوم اپیزود دارم ببینم
وایس اصلا اسمش الان میسه با الکس مونیوز مبارزه کرده بود. اسمش یادم رفت.
یارو با یه دست اومد
حاجی رکوردش میدونی چیه؟ رکوردش رو بگم پشمات میریزه. رکوردش 22 برد و یه باخت بود. بعد یه
بشو
باختش هم به جاستین گیجی بود.
کاپوئرا کاره؟
نه نه اصلا کشتیگیر خفن، دستش از اینجا چیزه نیست.
اوکی
وایس چیزشو پیدا کنم. خیلی هم فایتر خفنی ها، یعنی اینجوری که به مبارزاشو ببینه قشنگ چی میگن فایت، یعنی تکنیکالی واقعا خفنه. توی اون مبارزه هم که توی دینا وایس کانتندر سیریس باخت، یارو حریفش کشتیگیر بود باخت. در اصلا یه بحثی بود جاستین گیجی داشت تعریف میکرد، میگفت من رنکه چوکای این واسم از همه چیز ترسناکتر بود تو اون بازه زمانی، واسه اینکه دستشو اصلا نمیتونستم پیدا کنم که بگیرم بکشم پایین. نخزشته
نه خب چه میدونی چیه
خیلی به ما خوب نیزشته. خب اسمش نیک نوئل. نیک نوئل توی فصل دو اپیزود 6. آره نیک نوئل نوشته میشه نیوئل.
من اصلا ذوق زده شدم اینو گفتم.
حاجی خیلی برو فایتش با جاستین گیجی رو ببین.
حاجی مثلا میخنده، من این که داری میگی یکی از فانتزی هام بود، مثلا اینجوری بودم که فکر کن یه آدمی بیاد مثلا یه پا نشته باشه بعد مثلا
آجی ملت ریده بودن تو خودشون اینو میدیدن. این خیلی خفنه. بعد آها مت حمیل هم قبلا تو لایت ویت بود کر بود کاملا، که باخت جان جونز بهش هست که جان جونز داشت میترکوندش به خاطر البوا چیز کردن، اونم کر بود کاملا. مثلا این رکورد نیک نوئل الان شده 16 برد 3 باخت، سه تا باختش یه دونه به جاستین گیجی ناکاوت شده، دو تای دیگه رو با رأی داورا باخته، یه دونه یونانیمس یه دونه اسپلیت دیسیژن. بعدا تو بلاتوره.
حالا اینکه کر باشی باز یه چیزی، ولی اینکه دست نداشته باشی اصلا
هیجان نشون میده.
اصلا این میشه.
خیلی خفنه. حاجی مبارزه‌اشو برو توی ورلد سیریز اف فایتینگ ببین. اون موقعی جوان‌تر بود، الان 35 سالشه. اون موقع جوان‌تر بود اصلا پشمات میریزه. یه یارو ایرانی هم شکست داده اتفاقا، صباح فدایی گیوتین کردش.
اصلا خیلی عجیبه، یعنی چه اعتماد به نفسی یارو داره؟ بکن و
سه
همینجوری
بار
بپری دم اوکتاگون
دو بار
نمیرم.
واسه قهرمانی مبارزه کرد تو ورلد سیریز اف فایتینگ همون پی اف ال الان.
خیلی خوبه، خیلی از دمش گرماجی
خیلی خفن اصلا، میگم پشمات میریزه، خیلی هم حال میکنم.
واقعا خیلی خفه.
خب بریم سراغ آها راستی این تا اینجاییم، بذار من یه چیزی بگم، توی هم رفت توی پاورپوینت بذارم، انقدر عصبی میکنه. حاجه الجامین استرلینگ رو دیدی چیکار کرد؟ دیوسو گرفته مبارزه رو قبول نکرده، من برم گردنم اول کام 9 ماه بعد میام.
خورجی خیلی تو مخه، یعنی
این
ببین
چرک پستاشو میبینی تو اینستا؟
آره تقریبا تمامش
مسخره
شده
بازی در میاره حاجی، دلم میخواد کرمت رو ازش بگیرن آموزه.
حاجی. اینو لیون ادواردز و کلبی واقعا دوستان برن زیر سه. حالا کلبی از قصد خودش داره عوضی بازی
آره
در میاره، به قول معروف معروف باشه و سر زبون ها. اون برم لیون ادواردز هم بیچاره یه ذره بدشانسه میگیم، مثلا بالاخره یه
این
این اصلا این خودش با دست خودش ای داره با تیر میزنه تو پای خود، این MC باب میمونه تو فیلم 8 مایل که با تفنگ زد تو شلوار خودش. این اصلا من نمیدونم این داره چی کار میکنه، چجوری میتونی انقدر خودتو منفور
های
کنی؟
دینا وایت هم داره دیوونه میشه این وسط، اصلا
آخه
نمیدونه
یه
چه گفت.
هست مثلا مثل بن اسکرن یارو مثلا ترول میکنه، یه تش موضوع خندهدار و جوک تموم میشه میره 6 ماه بعدم هیچ یادش نیست. این داره نفرت به وجود میاره برای خودش.
با مثلا اینجوری بودم که الجامین استرلینگ اوکیه، مثلا فایتر خوبیه تا قبل پیتر یان، ولی مثلا پیتر یان رو بیشتر دوست دارم، ولی باز اینم ببره خوشحال میشم و اینا. الان اینجوریه که پیتر یان رو بیاره اینو بکشه.
آره واقع همه حجی ازش متنفر شدن و نمیدونم داره اصلا چی کار میکنه. واقع کافی بود هیچی نگه، هیچی نگو آقا، بیا برو
والا
ریمکت رو بکن
اصلا
بس.
برو عملی تو بکن و نگو.
اصلا شرم‌آور داداش. و برگشته یه توییت زده به پیتریان، برگشته گفته که چی تو میترسی اینا یزید تو داری میری عمل کنی چجوری این
توییت
میترسی؟
های پیتریان رو میبینی؟ تیکه میندازه به این پیتریان هم خیلی جوکه، خیلی شخصیت باحالیه.
خیلی باله یه مثل چیز دیگه، یعنی به در این حال که روسا اینجوری خنده دارن، خیلی کوتاه میگن و خیلی سرد،
دقیقا
یعنی
آره.
خیلی باحال.
آیا حبیب تو جواب کانر مکگرگور داستین پوریه یه توییت کرده بود، یعنی میم روسی گذاشته بود و ملت نمیفهمیدن یعنی چی، بعد یه سری اومدن ازش ترجمه کردن. میمه این بود که یه نفر توی یه روستایی تو روسی همون داغستان داشت میگفته ببین من بهت قول که دادم الان دارم قولمو پس میگیرم. این میمو گرفته بود زیر پست کانر گذاشته بود. همین خیلی جوکه. حالا بریم سراغ خبری که احتمالا تو خیلی خوشت میاد چون جفتشون رو دوست داری. تایسون فیوری با یه اتفاق عجیب غریبی یه توییت کرد و فرانسیس انگانو رو به مبارزه طلبید. توی یه پادکستی ضبط کردن فرانسیس انگانو و مایک تایسون، توش در مورد تایسون فیوری صحبت کردن. فرانسیس گفت اینجوری که آره من اوکی ام باهاش مبارزه کنم و اینا، تایسون فیوری مبارزه کرد آقا منم اوکی ام. بعد فرانسیس مثل اینکه جدی گرفته قضیه رو. تو نظر در مورد مبارزه چیه؟ به نظر اصلا ممکنه که این دو نفر مبارزه بکنن و برونداد مثبتی با فرانسیس هم داشته باشه؟
ببین فعلا که نه، چون اولا اگه واقعا فرانسیس جدیه از جانب فرانسیس
یه لحظه وایس کنم گوشیم داره 30 بار زنگ میخورم سایلنت کامش بیا. بگو تو ادامه بده، تو ادامه بده.
از نظر باشه، از نظر فرانسیس باید به این به این موضوع پرداخت که مثلا طرف باید حالا چند سالی رو بوکسش و اینا کار کنه، ولی اگه بخوایم از نظر تایسون فیوری بگیم، تایسون فیوری هم الان مبارزه داره با آنتونی جاشوا و فکر میکنم واسه بست آف تری بستن.
آره یه چنین چیزی بود مثل اینکه،
یعنی آره، یعنی یا یکی دو هیچ ببره یا اگه یکی یک شدن مبارزه سومی هم در کاره. و خب خود این به خصوص تو دنیای بوکس یعنی یه سال و نیم دو سال حداقل دو یا سه تا مبارزه. به رو همین حساب فکر نمی کنم تا وقتی حداقل این قرار داده فیوری با جاشوا هست فکر نمی کنم این اتفاق بیفته، ولی در آینده چرا که نه، احتمالش وجود داره و برای جفتشون هم فکر می کنم جذاب باشه. اما حالا تا اون موقع انگانو چی بشه، فیوری چی بشه رو کاری ندارم. با توجه به چیزی که امروز میدونیم اگه بخوام نظرم رو بگم، خب فیوری میخوردش
دقیقا.
طبیعتا، چون 2 سال پیش انگانو از استیل در واقع آوت باکس کرده انگانو رو. حالا درسته که تو این 2 سال خیلی پیشرفت کرده و تونست که قشنگ با قدرت ناکات کنه استیپر رو، اما خب داری در
یارو
مورد
تایسون فیوریه یارو.
آره یکی از بهترین بوکسورهای تاریخ سنگین وزن و یکی از چابکترین سنگین وزنای، شاید حتی بشه گفت چابکترین سنگین وزن
دقیقا.
تاریخ، یعنی
بس
با
به
توجه
هیکلش هم نمیخوره دایوز.
اصلا فیزیکش خیلی گنده است، فکر میکنم از انگانو تو مایه
بلندتره،
انگانو
از انگانو بلندتره. آره
بلندتره،
آره
خیلی گنده است، بعد از انگانو گنده تره، ولی مثلا این شوگر ری لئونارد
آره
مثلا یهو تو دستاشو نمیبینی وقتی داره مثلا، یا جا خالی هایی که میده اصلا برای هیکل این غیر ممکنه، یعنی با جرثقیل و جابجاش کامل
دقیقا.
نمیدونم چه جوری این محمد علی جا خالی میده، خیلی خفن.
هاچ
و
بعد یارو 3 سال معتاد کوکائین میشه، بعد برمیگرده دوباره قهرمان میشه، اصلا نمیفهمم.
اصلا اینقدر شیکم میگه دیگه، میگه من داشتم با ماشین داشتم خودکشی میکردم، داشتم سرعت خیلی بالا تو اتوبان میرفتم، از من پل خودم میزنم پایین یا بکوبم به دیوار یا
آره
کاری
ولی این
کنم.
چیزا فیلمه، یعنی اصولا تو فیلم ها این اتفاقا میفته، دنیای واقعی قرار نیست این اتفاقا بیفته. منم از این تصمیم های یهویی زیاد گرفتم، به هیچ کدومشون عمل نکردم.
خودش حالا تو جورایی هم میگو مثلا اون لحظه آخر، یعنی داشت اتفاق میافتاد، داشت به حدی میرسید که دیگه نتونم ماشین رو کنترل کنم، یا فقط به بچه هم فکر کردم و مثلا ترمز گرفتم و دیگه نرفتم توی گاردریل که بمیرم. ولی عجیب، آدم خیلی عجیبیه. و باز جدا از این یعنی روی این دو نفر خیلی عجیبه،
دقیقا.
یا دوتا مبارزه بالفطرن واقعا، که از تو یکیشون از یه خانواده عجیب غریب میاد،
یه
اون یکی
کلیه،
از
یکیشون
آره
کامرونی
واقعا.
از یک
و ولی خب من فکر نمی کنم، مگه اینکه خیلی بگذره فیوری پیر شه مثلا. مثلا در شرایط شاید فیوری بوزه، ولی با این مهارت بوکسی که داره انگانو باید 10 سال بوکس کنه تا بتونه
دقیقا. حاج میدید چی واسه
کاری.
من جذابه؟ فرانسیس انگانو، دیانتی وایلدر. اون
همین
واقعا جذابه.
چقدر عجیب آجی. میخواستم دقیقا یه سوالی آخر این بحث زد بکنم، بگم به نظر تو وایلدر خطرناک تره تو رینگ بوکس ها یا انگانو؟ یعنی
نمیدونم
کدومشون
حاجی،
میتونن وان پانچ ناکات بهتری بکنن؟
نمیدونم. آخه جفتشون اینجوریان که مثلا رو صدن،
بعد اگه انگانو بزنه فیوری بیفته ممکنه پاشه مثل وایلدر.
داداش اون دود ناکاوت راند آخر فیوری وایلدر واقعا الکی، یعنی اینجوری بود که با من داشتم میت، من یه بودم که بالا پایین داشتم میپریدم وای 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 چی شد چی شد، یه بودم یه بلند شد هاچی، یا بعد آپرکات فلاش خورده بود، یعنی اینجوری بود که اون پنج تا کاونت اول تکون نمیخورد. آره
اصلا
اصلا
چه بالا بود، اصلا نبود، یعنی میدونی
یه رو آندرتیکر الکی میگم بکسورم
واقعا اصلا تو قبر در اومد طرف، یعنی یهو پاشد گفت خب من دوباره متولد شدم چی. بعد بقیه راندی ها رو زد. این همه عجیب تره.
خیلی ناراحت کننده سایس فیوری.
کروس جب جب کروس، یارو رو انداخته بود گوشه رینگ مثل سگ میزدش. خودش میگفت دیگه، میگفت من تازه اونجا که پا شدم گفتم بقیه راندو باید ببری تایسون، شروع کردم حمله کردن، تازه اونجا فهمیدم که این وایلدر اصلا نمیتونه وقتی داره عقب عقب، وقتی داری عقب میرونیش نمیتونه بوکس کنه، هیچ کاری نمیتونه بکنه، که تو فایت دوم دیدیم دیگه. دقیقا
آره
قبل فایتم گفت من اینو راجب تو فهمیدم و تو یه راندم هم من نمیگیری، همینم هم شد. یعنی از
داستان با حال نکن. آره دقیقا یه راندم نگرفتی. این یه فیوری موقعی که داشت رشد میکرد، معروف میشد، تازه داشت خفن میشد، یه مربی داشت که توی یه تیمی داشتن به اسم کرانک. خب اونا استایلشون اینجوری بود که جلو میرفتن، فوتورک های عجیب غریب داشتن، بعد پاور پانچ روشون روش تمرکز داشتن، و بعد این چی میگن باب کردن سر رو، خیلی استایل تایسون فیوری یه مقداریش استایل کرانکه. تو فاصله دوتا مبارزه دیانتی وایلدر، مبارزش با دیانتی وایلدر، این رفت تیمش رو بعد از اینکه اون راند آخر تموم شد بلا فاصله مربیش رو اخراج کرد، رفت با تیم اولی که باهاش بری عکساشو ببینی، عکسای بچگیش توی اون تیم است، رفت با اون تیمه شروع کرد تمرین کردن. بعد همه فکر میکردن یارو دیوونه میوونه شده، همه فکر میکردن این مثلا دوباره معتاد شده، بعد رفته یه جا که بهش گیر ندن، فهمیدی؟ چون اون تیمه یه مقدار چیزتره، مثلا یه مقدار غیر رسمی تره. بعد یهو اومد زد ترکون، یارو خیلی باهوشه دیانت والی، میگن خیلی باهوشه تایسون فیوری ظاهرا اینجوری که بوش میاد، خیلی هم شخصیت جذابی داره. خب بریم سراغ مبارزه هفته آینده یو اف سی فایت نایت، گستلوم در مقابل ویتکر. یه پیش زمینه ای من ارائه بکنم، اینکه توی این دو نفر موقعی که رابرت ویتکر قهرمان میدل ویت بود، قرار بود واسه یک کمربند قهرمانی میدل ویت یو اف سی مبارزه بکنن. رابرت ویتکر و کلوین گستلوم تو اون بازه زمانی قهرمان و رتبه یک رده وزنی میدل ویت بودن و یه سیزن التیمیت فایتر رو با همدیگه پیش رفتن و بعد از به اتمام رسیدن سیزن قرار بود یو اس سی 234 در مقابل همدیگه قرار بگیرن. یک شب قشنگ یه شب قبل از اینکه فایتشون برگزار بشه، یعنی بعد وزن کشی، رابرت ویتکر، من دقیقا نمیدونم معناش چیه، ولی میگم پرده شکمش پاره شد، یعنی یه پرده ظاهرا که اماعشامون رو یه جا نگه میداره اون پاره شد و در حدی بود که رابرت ویتکر میگفتن اگه یه ساعت دیرتر میرفت توی بیمارستان احتمال مرگ داشت. رابرت ویتکر مجبور میشه بره بیمارستان و این مبارزه کنسل میشه و بعد از این مبارزه دیگه ما هیچ وقت این مبارزه رو نمیبینیم. کلوین گستلوم یه باختی رو میده و ادسانیا میاد بالا در مقابل ویتکر قرار میگیره و اون مبارزه تاریخی ادسانیا ویتکر رو دیدیم که ادسانیا تو دو تا راند تونست ناک اوت بکنه ویتکر رو. ولی این دو نفر ادامه دادن. رابرت ویتکر تو چند وقت اخیر بردایی رو در مقابل جرد کانونیر و درن تیل داشته که به نظر من دو تا از بهترین بردهاش تو چند سال اخیر بودن. و کلوین گستلوم هم تو چند وقت اخیر تونست، با اینکه به اندازه رابرت ویتکر موفق نبود، باز تونست موفقیتایی رو به دست بیاره و توی هفته دیگه توی یو اف سی فایت نایت میبینیم که این دو نفر بالاخره در مقابل هم قرار میگیرن. رابرت ویتکر که داره واسه رسیدن به کمربند قهرمانی دوباره تلاش میکنه و کلوین گستلومی که میخواد اون شکوه قدیمیش رو دوباره به دست بیاره. نظر در مورد این مبارزه چیه و تو هم به نظرت رابرت ویتکر میتونه الان ادسانیا رو شکست بده با یه استراتژی دیگه یا نه؟
نه نمیکنم. چی گفتی؟ ادسانیا رو آخر؟
آره ادسانیا رو گفتم.
ویتکر ادسانیا رو فکر نمیکنم، فکر مگر اینکه فقط کشتی بگیره و در اون حالت هم فکر نمیکنم بتونه رو زمین نگهش داره. مثل بلاهویچ نیست که 40 پوند سنگین تر باشه از طرف و بگیم که ایزی شانسی نداره که بتونه بیاد بیرون. فکر نمیکنم بتونه خسته کنه ایزی و فکر نمیکنم بتونه آت استرایک کنه، فکر نمیکنم بتونه از رنجش بگذره و ناک آوت کنه. هیچ کاری نمیبینم که بتونه انجام بده جلو آدسانیا. لکی هیچ کدوم از سلاحایی که تو ام ام ای هست به نظرم ممکنه ببره، ولی من نمیتونم همچین پیش بینی بکنم. ولی حالا بخوایم راجع به خود ویتکر رو گستلیم حرف بزنیم، فکر میکنم دو تا فایتشون از اون مبارزه ها میشه که از نظر استایلی خیلی شبیه به همن، یعنی یه جورایی شاید کشتیشون همدیگه رو خونسا کنه، البته با اینکه به نظر من ویتکر کشتیگیر بهتریه، ولی فکر میکنم شاید کشتیشون یه ذره همو خونسا کنه و روپا کارو ادامه بدن با یه احتیاط نسبی و فکر میکنم در نهایت این داستان که ویتکر آماده تره، اخیراً نمایشه بهتری داشته و کلن هم سطح رقابتیش و سابقه بهتری داره، فکر میکنم بهش کمک کنه. پیشبینی خاصی نمیتونم بکنم، فکر میکنم دیسیژن برنده بشه ویتکر، یعنی اگه بخوام یه چیزی بگم این
پنج رانده میگم
همون دیگه. احساس میکنم مبارزه یک، به هیچ وجه نمیگم یک طرف است پای یا پای، ولی میگم فکر میکنم یه اجی داره ویتکر نسبت به گست و همون به کارش میاد. چیزی که میتونم پیش بینی کنم اینه واقعا، ولی خب دوست داریم، ممکنه هم است جفت، یعنی جفتشون هم اوورهنده و ناکات های خوبی دارن،
دقیقاً
ممکنه مثلا بات کنن و جذاب تر باشه فایت، چیزی که فکر میکنم، ولی کلا فکر نمیکنم خیلی جذاب باشه، مبارزه خوبی باشه.
حاجی من همه فایت های کلوین گستلوم و رابرت ویتکر انتظار دارم که مثل مثلا گستلوم ادسانیا یا مثلا ویتکر رومرو باشه. کلا رده وزنی میدل ویت انقدر فایت خوب داده تو چند سال اخیر، من مین ایونت میدل ویت میبینم خوشحال میشم، مثلا فارغ از اینکه کی توشه. خیلی رده وزنی خفنی شده. یه موقعی میدل ویت هیچ کیو نداشت، یه موقعی میدل ویت چه میدونم لوک راکولد بود، کریس وایدمن بود با ریوئل رومرو که هیچ وقت مبارزه نمیکرد با قهرمان، الان ترکیده انقدر فایتر داره.
چون چیز شده دیگه، آدسانی چیز میگم، آدسانی ها اندرسون سیل تو دوران بعد
دقیقا.
اندرسون سیل.
آره
آره یه خورده داریم حال میکنیم.
خب پیش بینی واسه این مبارزه اینه که رابرت ویتکر تو راند 4 ناکاوت میکنه کلوین گستلومو. آره راند 4 واسه اینکه چی میگن کلوین تو راند 4 و 5 ادسانیا یاته
هست نمیشه. آره
او البته کلوین تا الان ناکاوت نشده. ببینم داستین ببینم رابرت ویتکر چند تا ساب میشن داره.
من فهم کنم هر کی ببره دیسیژنه، ولی حالا نمیدونم.
ویتکر تا الان غیر از اون ادسانیا ناکاوت شده؟ یا آره واندربوی هم ناکاوتش کرده.
واندربوی که اینو خودش کرد.
حاجی ویتکر 6 سال پیش تو ولتر ویت مبارزه میکرد. من اصلا نمیدونستم. من یعنی کی بهت بگم فهمیدم. شاید اصلا یه سال نیست فهمیدم. بعد رفتم دیدم یه فایت هایی داشت توی ولتر ویت، بعد واندربوی با اسپینینگ بک کیک مثلا ناکاوتش کرده. یه چیز عجیب بعدش اصلا اومد مثل چارلز اولیویراس دقیقاً ویتکر رفت اول میدل ویت بود، بعد رفت تو ولتر ویت شکست خورد، بعدش دوباره برگشت بالا قهرمان شد. اینجوری بود دقیقاً.
جاله.
خب واسه ویتکر 5 تا ساب میژن داره. خب تو راند 5م میگم با ساب میژن میبره ویتکر، چون کلوین گستلوم چیز نیست، ناکاوت شو نیست، تا حالا ناکاوت نشده یارو.
ببینیم.
آره خب این بود این اپیزود از مبارزه. مرسی که بودین، لایک کنین ویدیو رو، سابسکرایب کنین. میبینیتون. خدا به زمده.
شکر.